بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوسره، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل اسم عرز لي فلم أهجره. أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن اعتذار ندامة يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان و منظورین از گذشتگان، بالاخص جمع حاضر و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. چند جلسه ایست که از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام بهره می گیریم و قرار بر این شد که انشاءالله خداوند مهلت عنایت بفرماید جلساتی از این دعاهای بسیار ارزنده بهره مند باشیم. و اجمالا هم تذکر داده می شد که یکی از دستورات بسیار مؤکد در دینمون مسئله دعاست. ارتباط گیری با پروردگارمون و هرچه بهتر در این ارتباط با خضوع و خشوع و توجه به ذات مقدس حضرتش ملتجی شدن و درخواست‌های مختلف دنیوی اخروی داشتن و یا به طور کلی ذکر حضرت حق گرچه درخواستی در آن نباشد، این ارتباط با پروردگار به صورتهای مختلف مسئله است که تأکیدش در قرآن و حدیث جای صحبت و حرفی نداره و کفایت میکند در اهمیت مطلب همین آیه‌ای که خوندم و در جلسات قبل هم اول صحبت قرائت میشد: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیامبر ما به مردم بگو خدا اعتنایی به شما نخواهد کرد اگر دعای شما نباشه. اعتنای پروردگار، مورد لطف خدا قرار گرفتن که به نتیجه رستگاری و سعادتمندی است، در گرو توجه و ارتباط و دعا و هرچه بیشتر با خدای خود مرتبط شدن است. اینه که بسیار بسیار مهمه. خاصیت دعا، آثار دعا، مسائل مربوط به دعا، اونا بحث‌های مفصل خودشو داره. چرا دعاهای مستجاب نمی‌شوند؟ زمینه‌های اجابت دعا بحث‌های مبسوطی است که فعلا در اون مقام نیستیم. در جهت استفاده از دعاهایی هستیم که در این مجموعه مهم صحیفه حضرت سجاد علیه السلام آمده، تعلیم داده شده به ما در حقیقت چجور از خدا بخواهیم، چی از خدا بخواهیم. معارف در این دعا هست، عقاید در این دعا هست، اخلاق در این دعا هست، وظایف فردی در این دعاها گفته شده، وظایف اجتماعی گفته شده، مملو و از تبیین معارف است. بسیاری از افراد بودن وقتی برخورد کردن به صحیفه حضرت سجاد علیه السلام تحول پیدا کردن، یعنی در مسیر حق و تشیع نبودن، شیعه شدن، اعتراف کردن به حقانیت شیعه. من یه وقتی تو مجلس هایی که می رفتم اون قدیم ها، گاهی از تو آبدارخانه صدا می آمد و صحبت می کردن و خب مشکلم نداشتن صحبت کنن. بعد من می خواستم که صحبت آهسته تر بکنن، اینجوری می گفتم صدای شما که به ما می رسه، نمی دونم شما صدای ما هم به شما می رسه یعنی. حالا صحبت میکنن آقایون، مشکلی نداره، گاهی لازمه، ولی یکم مراعات کنید، چون ما هم که حالمون خوب نیست، مختصر چیزی که باشه اون وقت نتیجه این میشه که با ضعف ما سازگار نیست. صلواتی مرحمت کنید. جریانیست که معروف شد که یکی از اهل سنت نامه نوشته بود به یکی از علماء ارزنده. در اون نامه نوشته بود که از دلیل‌های بطلان مسلک شماها اعتقاد به امامت حضرت سجاد علیه السلام هست، چه این که ایشان یک عمر زندگی کردن در عینیت جامعه به تعبیری کاری انجام ندادن و فعالیتی در کارشون نبوده، دعا خوندند و گریه کردند یک عمر، و این خود دلیل بر این است که مسیر شما وقتی امامتون در عینیت جامعه مطرح نیست، اینه که مسیرتون درست نیست. ایشان در جواب نوشته بود به اضافه اینکه ایشان در جریان عاشورا که یک جریان سرنوشت ساز تعیین کنندهی بوده است در جهت اظهار حق و بالاخره حفاظت از حق و ایشان در اون جریان محور بودن، به اضافه آن در وضعیت زندگیشون افق اون زمان تاریک و ظلمانی، جای هیچ نوع فعالیت صحیحی جانیها و اراذل و ظلمه نگذاشته بودن، ولی حضرت با همین دعاها و مناجاتهاشون یک دنیا حقایق تعلیم کردند و مکتب رو حفاظت کردند. من یک صحیفه برات میفرستم، مطالعه کن، بعد از مطالعه جوابش رو بده تا باز بعد ادامه پیدا کنه نوشته هامون و نامه ها رد بدل بشه. بعد از مدتی که این صحیفه رو براش فرستاده بود، او جواب داده بود که حالا که خوندم، دقت کردم، به اینجا رسیدم که اگر دلیلی بر حقانیت مسیرتو نمی بود، به جز همین صحیفه حضرت سجاد علیه السلام کفایت میکرد. یک دنیا و هر دیگه معمولاً صلواتم بری وقتیست که یک چیزی رو انسان تعجب میکنه، یک موردش اینه، بعد به عنوان این که مطلب همین طور است و اظهار خوشنودی بکند صلوات این روست، خوب کاریم کردن، حالا یه صلوات جامع تری بکنه. در هر حال این مجموعه ایست بسیار عجیب. ما خودم جریان های زیادی دارم که گایشو گفتم، بعضیشو تو همین دو سه جلسه قبلی گفتم، ایرم سریع بگم و بعد چند جمله ترجمه بکنیم انشاءالله برسیم به خود مطلب. یادم نمیرود که یکی از سفرهای حج، اون وقتی که در اون مدینه الحاج سابق ساختمان بزرگی بود، اونجا سکونت می گرفتن حجاج، در برگشت بودیم، صبحی بود، قاسم نماز صبح بخونم، مسجدیم کنار مدینه الحاج بود، نزدیک بود، گفتم دو مسجد نماز بود، رفتم مسجد و نماز میخوندم و از اون شده بود و کم کم جماعتی برگزار شد از اهل سنت، امامی و مأموم ها و آمدن. منم نماز خونده بودم و صفوف داشت تشکیل می شد، یک کسی از کنار من که رد شد، هنوز جلو من جمعی می شد جا بشند و جا بود، این نگاهی که به من کرد، سلام علیکم رحمت الله، صلواتی هم برحمت کنید، همینطور که رد شد که وارد بشه تو صفوفه که جلو بودن، چشمش به من افتاد، ما با همین عبا و عمام و عمتو بودیم، با یک وضعیت بسیار پرتنفری که روشن بود از لحن صحبت، نگاهی به من کرد، گفت شیعه است، خیلی با نفرت، لحن خیلی نشون دهنده حالت نفرت خاص بود. اتفاقا اون صف جلو نشست، من خوب نماز خونده بودم، با اونا پاشدم مشغول نماز شدم، تو نماز فکر میکردم با این چکا کنم، این دو یک همچه برخورد، این چین این شیعی بار نفرت، به اینجا فکرم رسید از چند تا که یادم میاد بیمبالغه هفشتره توی صحیفای کوچیک ببردم، یکیش مونده بود، الله همش و همینجو برخوردار رد شده بود. گفتم خب از صحیفه استفاده میکنم، شاید کاری بشه. تا نماز تموم شد صحیفه رو باز کردم، شروع کردم خوندم صحیفه رو، خوندم مسجد باور فرمایید خوب یادم الان دیگه کم به کم خالی شد، رفتن من موندم تو مسجد. این جناب این جلو من نشسته بود، من همه صحیفه میخوندم، بلندتر میخوندم که بشنم. از اول نظر همین بود. یه آقای تهرانی هم از رفاقای قدیم تهرانمون، اونم با فاصله 3-4 متری اونم نشسته بود، اونم مثل که ناظر بود ببیند که چی میشه نتیجه کار به کجا میرسه. من همه تو خوندم تا آفتاب زدی خسته شدم، این خوندن اونم تکون نمیخورد درون نشسته. بعد که دیگه من خسته شدم صحیفه رو بستم، برگشت گفت سلام علیکم. گفتم علیکم السلام. گفت اینا چی بود خوندی؟ بعد دیگه توضیح دادم، یکم صحبت شد که اینا چی بود و چنین و چنان، و مبهوت شده بود چجور. بعد گفتش که من چیکار کنم اینو داشته باشم. گفتم که احب لک، اینو بهت میبخشم. گفت اگر میبود که یکی دیگه هم به برادرم میدادم که اون طالب العلم است و شخصیت علمی است، خیلی خوب بود. این آقا که پشت‌سر گفتم نشسته بود از رفاهای تهران با 3-4 متر فاصله، به ایشان صداش دادم و سلام علیکی کردم و گفتم صحیفه چیده امراد دوک چرا اتفاقانی صحیفه دارم. گفتم بده که اینجا به مورده که بدیم. و باش صحیفه رو داد و اونم دادیم به برادرش. اون وقت وقتی میخواست پاشه گفتم انشی که حالا این دیگه آمده تو محبت دیگه، اون وقت بغلم گرفت و ببوسه و چنین و چنان و بعد نشستیم بازی مقدار صحبت شد. کسی که بفهمد یه مقداری مجموعه چیست، قوغاییست از حکمتها حقایق در ابعاد مختلف. حالا یکیش که مطرح کرده بودم این بود، در ارتباط با قسمتی از کارهای خلافمون حضرت یادمون دادن. حالا خودشون با خدا چجور اینجوری حرف میزنن اونم یه بحث بسیار ظریف و دقیقی است و به فضل پروردگار و عنایت الهی من یه وقتی یه کلمه بزرگی گفت و اون کلمه برای من روشن کرد مطلب و در حدی که خودم قانعم که این استغفاراشون صحبتاشون به این صورت چی میشه، به گونه ای که هیچ جای حرف نیست که خودش باید مستقل بحث بشه. ولی اون چه در ارتباط با ما هست، در این دعای شریف ما این استفاده رو میکنیم، بخشی از خلافکاری هامون در پیشگاه خداوند متعال از اونها عذرخواهی میکنیم که خدایا این کاری کردم عذرخواهی میکنم، اون کاری کردم عذرخواهی میکنم. اون وقت یه مقدارش که خوندم در سطح ترجمه عرض میکنم، بار پروردگار من خدای من عذر می آورم به پیشگاه تو، یعنی شرمندم، عذرخواهم، درخواست عفو میکنم در ارتباط با این که مظلومی در حضور من ظلم به او شده باشد و من کمکش نکرده باشم که توضیحات لازم گفته شد. و خدایا عذر به پیشگاه تو در ارتباط با کار خوبی که کسی نسبت به من انجام داده، به من محبتی کرده و من در ارتباط با کار خوب او و محبت او شکر نکردم. این هم توضیحات لازم، قیود مربوطه، بحثای مربوطه شد. و من معروف عصدی علیه فلم اشکره و من مسیعن اعتذر علیه فلم اعذره. خدایا عذرخواهی میکنم اگر کسی به من بدی کرده، آمده عذرخواهی کرده که ببخشید نفهمی کردم، من ایچی نبخشمش، بگم بد کردی، چنین کردی، چنان کردی، خیر به جاست که ببخشم، عفو کنم، عذرخواهی میکنم اگر عذرشو نپذیرفتم. ומן זיפארתן סאלני פלם אוסרו. عذرخواهی میکنم که اگر چنانچه نیازمندی از من درخواست کرده و من در امکاناتم بوده است که رفع نیازشو بکنم ولی به فکرش نبودم، کارشو انجام ندادم، ایثار نکردم، باز مراتب مطلب گفته شد و جهات مربوطه صحبت شد. و من حق زی حقن لزمنی لمؤمنن فلم اوفره. به اینجا رسیدیم. بار پروردگارا عذرخواهی میکنم از این که حقی بر گردن من برای مؤمنی مقرر شد و من در ارتباط با اون حق کوتاهی کردم، اون حقشو ادا نکردم. و من حق زی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره. اینجا مقداری که توضیحی داده بشود و عذرخواهی از بزرگانی که در محفل هستند و توضیحات من براشون تسدیع است، گاهی برای عموم نیاز به توضیحی هست، تذکر به این جهت هست و هممون از نظر تذکر که البته جا داره متوجه باشیم که یکی از مسائل بسیار بسیار مهم مراعات حق مردم است و این که انسان حق الناسی به تعبیر معمول برگردنش نباشه خیلی کار مشکلی است که اگر انسان حق مردم برگردنش بود، حالا هر طور حقی، پولش آدم خورده، میتوانسته بدهد نداده و از نظر مالی حق الناس برگردن انسان باشه، آبروی کسی رو برده، حق آبرو بردنشو نداشته، اونجا که به حق بوده مسئله نیست، اون وقت این حقی پیدا کرده، آبروش از بین رفته و ناراحتی در جسم و بدن کسی به وجود آورده به صورتهای مختلف. اگر چنون چه کسی حقی برگردن ما پیدا کند، بسیار بسیار کار دشوار. اگر چنون چه انسان رازش نکنه، جبران نکند و با همین جریان بمیرد، کار در قیامت بسیار بسیار مشکل. از ظلم هایی است که در حدیث تعبیر شده که لا یترک. گاهی در احادیث ظلم را به سه قسمت تقسیم کردن. بعضی از موارد ظلم، ظلمی است که خدا هرگز نمیبخشه. انسان ظلمی کرده که خداوند هرگز نمیبخشد. بعضی از موارد ظلم به گونه است که خدا سهل میگیره، آسان میگیرد. بعضی از موارد ظلم انسان به گونه است که خدا سخت میگیره. لا یترک. اون ظلمی که هرگز بخشیده نمی شود، ظلم شرک است. این که خداوند متعال را انسان برای شریکی قائل باشه و مشرک باشه. اگر برای خدا شریک قائل شد، یعنی در موجودی صفتی از صفات خدا را به صورت استقلال معتقد شد و به شخصی، به شیعی چنین اعتقاد پیدا کرد و چنین مسئلهی نسبت به او اعتقاد داشت، مشرک شد. ان الله لا یغفر ان یشرک به، که بحث خاص خودشو داره، مسئله شرک و مشخص. اگر کسی برای خدا شریک قائله، در صفتی از صفات حضرت حق کسی را شریک بداند، به صورت استقلال، یعنی برای او استقلالی در اون صفت کمال قائل باشه. حالا گاهی می شود که گفته می شه که اصلا شرک معنایی نداره و شرک این تعبیری که شده، چه این که همه چیز خودشه دیگه، اون وقت که شرکی در کار نیست، دیگه همه چیز خودش بود. حالا گاهی هم می شود در این مورد شرک، این جمله به ذهنم رسید، اشاره میکنم برای بعضی از دوستان رو رد میشم که بعضی ممکنه متوجه نمیشن، قاعدتا به زحمت نیفتن. این ان الله لا یغفر ان یشرک به که گفتم، خداوند نمیبخشد کسی رو که مشرک باشه. بعد هم باز میفرماید ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلمی است بسیار عظیم. ابن عربی در خصوص داره که ان الشرک لظلم عظیم، یعنی لجهل عظیم، جهلی است عظیم. چرا؟ چون مشرک که گفته این مثلا بت، این شریک خداست، خیلی نفهمی کرده. چرا؟ چون این خود خداست نه شریکش. ان الشرک لظلم عظیم ای لجهل عظیم. چرا؟ لان المشرک جعل عین الشی شریکه، عین شی را شریک شی قرار داده، یعنی خودشه نه اینکه شریکش باشه. لذا خیلی نفهمی است که خود شی را شریکش قرار بده. این دیگه حالا اشاره کردم، بعد دوستان خواستم بعد بعضی حادث شجاعتش دم دست هست. در هر حال پس یکی از اون به اصطلاح ظلم هایی که لا یغفر، این مسئله شرک. و اما ظلمی که یتر، لا ظلمی که یغفر، خدا سهل میگیره، اون گناه های شخصی انسان، گناه هایی که بین خودش و خدا داره، حق و ناسی در کار نیست، اونا رو خدا سخت نمیگیره، زود عنایت میشه، لطف میشه. اما گناهی که لا یترک، اون حق و ناسه، اون لا یترک. در حدی که در حدیثی هست خداوند میفرماید انا الملك العدل، من ملک عدلم. این است که نمی شود که از حق مردم بگذرم، صرف نظر کنم، حق مردمه، باید تصفیه بشه. حق الناس بسیار بسیار کارش دشوار است و مشکل، لذا خیلی باید مراقب باشیم در ارتباط با افراد، از نظر مالی، از نظر آبرو، از نظر هر چی که انجام که بدیم حقی از او برگردن ما می آید، به نفع خودمون سعی کنیم این کار نشه. اگه خودمون دوست داریم راهش اینه که نکنیم، و الا کارش در قیامت در حدی مشکل است که در حدیثی داره که فردی حق و ناسش خیلی مایه گرفتاری شده در قیامت، دادش بلند میشه، کسی هست بین من و او یک رابطه حسنه باشه و بتواند فعلا برای من کاری بکنه به داد من برسد، و این شخص ولایت مولا رو از دست نداده، در این آلودگیاش از تعمیر علیه السلام پیداشون میشه، حالا با کیفیت اون وقت حضرت پیداشون میشه که خب چیه اوضاعات، میبینن که بله پرونده خیلی خطرناک. اون وقت حضرت شفاعت میکنن، اهل ولایت هست. خداوند میفرماید که من حق خودم را، این گرفتاریایی که به خاطر حق خودم هست، بخشیدم، اما حق مردم رو نمی بخشم. انا الملك العدل کار میمونه و مشکل میشه کار، یعنی اینقدر کار مشکله. ما حالا بعد چی میشه ممکنه آخر صحبتم اشاره به این جهت بکنم، از جهتی حالا نمیگم. در هر حال پس کار مشکلیست، یعنی که خیلی انسان مواظب به این معنا باشه از نظر مالی، آبرویی، هر جهتی اونچنان مشکل است این کار که مثلا از نظر مالی اگر کسی حق الناس به گردنش هست، شهید که می شود همه گناهاش بخشیده می شود الا دماء و دیون، مگر اینکه خون کسی به گردنش خون ناحق ریخته باشه و یا اینکه قرضی به گردنش باشه، دینی به گردنش باشه، اونجا خودش محفوظ بود حساب کتاب بشه. روز عاشورا خاطرم میاد در حدیث هست وجود مبارک حضرت سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا، ایشان فرمودن که هر که دینی برگردن او هست من به او میگویم که برود، برای این که اداء دینشو بکنه از بودن با من صرف نظر کنه. یک کسی گفت یا ابن رسول الله من قرضی دارم ولی به کسی گفتم که اون قرض رو ترتیبشو بده. حضرت فرمودن اونی که تو گفتی خیلی بهش اعتماد نیست و نمیشه بهش اطمینان کرد در این کار و برو برای این که ادا قرض دوزی. از میدان عاشورا حضرت بهش میگم برو به خاطر حق الناس، نکه خیلی مسئله مهمه حق الناس. و بنابراین این مقداری که انسان حساب و کتابشو بکنه کار مشکل میشه. حالا به اضافه این که گاهی میشه که حق الناس نه اینایی که من گفتم، حقوق مؤمن بر مؤمن که اون خودش بابیست. در یک حدیث 30 تا حق حضرت صادق علیه السلام برای مؤمنی نسبت به مؤمنی بیان کردن. 30 جور حق داره، 30 تا حق داره که بخوام الان حدیثش رو بکنم طول میکشه. در هر حال در ارتباط با حق الناس خیلی حساب شده باید دقیق باشیم که حقی به گردنمون نیاد، و اگر حقی به گردنمون آمد سعی کنیم که درست کنیم کار رو. میتوانیم ادا کنیم، نمیتوانیم از خدا جدی بخواهیم که خدا نمیتونیم تو ترتیبشو بده، با خداوند بلد جگا کنه، خداوند او رو راضیش بکنه به صورت مختلف جور به جور. ولی غفلت نداشته باشیم از این که اهتمام بدیم به مسئله حق الناس، چون نباشه باری به هر جهت چیزی نیست. چیزی نگفتم بکنی کمی پایسترش بد و بیرا گفتم، بله هیچی نگفتم بد و بیرا گفتم. اگر حق نبوده و شایسته نبوده حقی او پیدا کرده باشه کار دشوار و مشکل. خدایا عذر خواهی میکنم به پیشگاه تو اگر چنین جریانی بوده، یعنی تو ترتیب کار رو بده، تو جریان را در جهت خودش جمع و جور کن. و من عیب مؤمنن، بار پروردگارا عذر خواهی میکنم در پیشگاه تو در ارتباط با عیب مؤمنی که ظهر علی، اون عیب برای من ظاهر شد و من اون عیب را نپوشندم. و من عیب مؤمنن ظهر علی فلم استره. پناه به خدا گاهی میشه که انسان دنبال این میگرده که یک فرد مؤمن که میگیم دیگه لازم نیست سلمان باشه، همین که به خدا معتقده، به قیامت معتقده، به ولایت معتقده، حلال و حرام سرش میشه، از مواردی نباشه که این عیب جایز است اعلام بشه. گاهی میشه عیبیست که جایز اعلامش، گاهی لازم اعلامش. استثناءات جای خودش محفوظه. غیر اون موارد استثناء که تجویز شده انسان عیب طرف رو بگوید، مثلا در غیبت حدود 10 مورد هست که استثناء شده که انسان بتونه غیبت بکنه. غیر اون موارد استثناء اگر عیبی از کسی ببیند پنهان کنه، و اگر چنونچه دنبال عیب طرف بگرده، که گاهی اینجور میشه که افراد در پی این هستن که عیب طرف رو پیدا کنن و به خاطر اون عیب او را بشکنن، او را در ارتباط با عیبی که داره اذیتش کنن، اون که پناه به خدا، در حالی که همچه اجازه‌ای نداشتن. در یک حدیثی به این صورت هست که نسبت به این مسئله عیب از حضرت صادق علیه السلام که قال ادنى الكفر ان يسمع الرجل عن اخيه الكلمه فيحفظها عليه يريد ان يفزهه بها اولئك لا خلاق لهم. که در این ریاض السالکین که شرح صحیفه هست نقل میکنه از کشف الریبه مرحوم شهید ظاهرن، که اگر چنون چه کسی در پی اینه که یک حرف نادرستی از یه مسلمان و مؤمنی بشنود، هی همون حرف را به این بگوید و به اون بگوید که رسواش کنه. چنین کسی که این کارو بکنه بسیار بسیار کارش دشوار و مشکله. حالا از این که گذشته، اون وقت بایستی به طور کلی ساتر عیوب افراد باشه انسان، نه اینکه عیبشون را اظهار بکنه مگر اون مواردی که جایزه. خب حالا تا همین قسمت کفایت میکنه، که حالا من خودم بیشتر صحبت کردم برام گاهی مشکل میشه و شما را اذیت نکنم با صحبت کردن نامناسب خودم، و امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر توجه به این جهت که بارمون رو سبک کنیم، یعنی به گونه زندگی کنیم که وقتی مرگ میاد دیگه مشکلی نداشته باشیم به فضل پروردگار. خوشا به حال اونهایی که این چنینم تخففو تلحقو، بارشون رو سبک میکنن، جمع اجور میکنن کارشونه، و سعی میکنن برای این که در تمام جهات به گونه عمل بکنن که اگر مرگشون رسید مشکلی نداشته باشن. خاطرم میاد، نمیخوام اسم بیارم، کنار بستر کسالت یکی از شخصیت‌های بسیار ارزنده و از اساتیدمون بودم، چند تا از رفقا بودم، رفتم من بودم، و ایشان اینجور به من گفتن از این که بروم و بمیرم، در عین این که در طبع انسان علاقه به حیات هست، تعبیر ایشانی بود، در طبع انسان علاقه به حیات هست، ولی از مردن هم مشکلی ندارم انشاءالله و آماده هستم به فضل خدا. با این تعبیر بعد اون وقت گفتن که یک کسالت کسالت موت هست و حالا میخوان منو ببرن تهران. من واگذار کردم که هر کی تکلیفی داره انجام بده، و الا این کسالت من خوب نخواهد شد. بعد یه داستانی از خودشون در قبل گفتن، وقت بار سبک شده بود، یعنی بار سبک، کارا ردیف، جمع و جور. اینجور نباشه که انسان اگر مرگ برسه ندونه چه کار بکنه، دست پاچه بشه که چجور کارا ردیف کنم، چی بشه. خوش به حال اون کسی که وقتی میخواد بخوابه کارها به گونه‌ای باشه که اگر مثل بسیاری خوابیدن و پانه شدن فراوان رخ داده، خوابیدن پانه شدن، خوابیدن کسالتی پیدا کردن که کار به مرگ منتهی شده. دغدغه ای نداشته باشه، کارش انجام داده باشه. اون وقت است که انسان رو به راه از این عالم به عالم بر می رود. و الان میتونیم که همین تصمیم رو بگیریم و بعد هم امشب رو به فردا نیفکنیم. یعنی انسان حتی اگر امشب میبیند میتونه که کارش رو ردیف کنه، کارش رو جمع و جور کنه، چون نمیدونه دیگه چی خواهد شد، برداشت چی میشه. بسیاری از بزرگان بودن که اینا به این صورت از دنیا رفتن، خیلی ها بودن داشتن صحبت میکردن، تو صحبت فوت شدن. درست یادم از تهران بعضی از آقایون اهل رو منبر بودن، صحبت میکردن در این صحبت رفتن و و از این قبیل. امیدواریم که به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام خداوند متعال توفیق تصمیم گیری جدی را در ارتباط با خودمون، که خودمون رستگار باشیم، خیر خودمون و هممون کرامت بفرمایید. این جمله کوتاه حضرت باقر علیه السلام بسیار بسیار پرتذکر است که حضرت می‌فرمایند که ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا. بپرهیز از تصویف، از این که فردا تصمیم میگیرم، ماه دیگه تصمیم میگیرم، بعد از این تصمیم میگیرم، که این تصویف حالا رو به بعد افکندن و انسان خودش را حواله با آینده بدهد که آینده تصمیم میگیرم، این دریا است که هر که غرق شده تو همین دریا غرق شده. یه گفته بعد از این بعد دیگه فرصت پیدا نشده، مرگ رسیده رفته. انسان در هر سنی که هست اینجوریست دیگه، اینجوریست که حتما پیر باید بمیره. چقدر جوان مرده، چقدر جوان ها میمیرن در سنین مختلف، در هر سنی افراد بسیاری مرگ به سراغشون آمده. خوش به حال اونهایی که خودشون را سبک کنند به اینی که به خود برسند و هرچه بهتر در همه شؤون زندگیمون تجدید نظر کردن و حسابگری داشتن و در پیشگاه پروردگار حالت توبه و انابه میتواند که انسان را در این مسیر موفق بداره. خب حالا این عرض امشب همون زمینان یادم نرود امروز گذشته ولادت شخصیت ارزنده شیعی مرحوم، به این تعبیر همون ناقص نسبت به ایشان، شخصیتی که دینشو در محضر امامشون عرضه داشتند و امام تصدیقشون کردند، حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه، سلام الله علیه، امروز ولادت با سعادت ایشان. من به مناسبت ولادت ایشان به ذهنم آمده بود که یک کتاب عرض دینی هست که ایشان یه حدیثی در محضر معصوم دینشون عرض داشتن، به عنوان عرض دین از ایشان حدیثی هست در توحید و نبوت و امامت و مسائل مختلف، که یکی از مراجع نوشتن اون کتاب ره. بسیار کتاب خوبی است. تو فکرم بود که امشب اگر پیدا میکردیم اون کتاب ره با آقایون برکسی میدادیم، بعد نگاه کردیم دیدیم که اون کتاب زیاد گرفته بودیم ولی تموم شده. بعد گفتیم حالا که این تصمیم گرفتیم ولی کتاب بدیم، حالا به عنوان ولادت ایشان کتابایی هست انشاءالله. آقایونی که رفتن گذاشتن رو پله ها، هر کس رفت یک کتابی از کتابی که انشاءالله برای عموم مفیده. آقایون اهل علم و طلاب هم بزرگترها که باید هیچی ما از اونا استفاده بکنیم. هر کتاب بدیم، کتابی که ما میخوایم بدیم قاعدتا به درد اونا نمیخوره، بعضی اونا عذرخواهی میشه، در این حال خودشون مغیر هستن. یک کتابی به عنوان توسل نوشته شده، نسبتا مجموعه ای بدی نیست. اینا برای آقایون طلابی که امشب تعدادی عزیز مهمان داشتیم که تشریف آوردن، از آقایون طلبه های کرمان مسی که هستن و قدم ایران شهر و خب هر کجا هستن، رو بعد از صحبت مقداری خدمتشون هستیم. اونا انشاءالله از اون کتاب توسل بگیرن، نه از کتاب های دیگه که مختصری دقت لازم دارد و به اصطلاح در بحث توسل هست، ولی از بقیه هم انشاءالله یک کتابی بهشون تقدیم میشه. امیدواریم که در هر حال خداوند متعال توفیقات هممون را در جهت حرکت در مسیر سعادت و رسیدن به قرب پروردگار و عنایات خاصه خودش موفقمون بداره. حالا برای این که از همه نادرستی هامون به جد به پیشگاه پروردگار پناه برده باشیم، یه چند بار استغفاری و توسل انشاءالله. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إلهي، أن استغفاري إياك مع الإصرار اللهم وتركي الاستغفار مع معرفتي بسعة رحمتك أجز، يا من إذا بعد وفا وأوذى فأفا، اغفر لي خطاياي وارحمني يا أرحم الراحمين. چجوری یادمون دادن استغفار کنیم؟ این جملات آخر استغفاریست از مولا امیر المؤمنین، حدودش این بود که خوندم: خدای من، اللهم سو الهی گفتم، اللهم این استغفاری یاک، خدایا من استغفار کنم و باز اصرار کنم به گناه، این خیلی نفهمی مرو میرسانه، پستی مرو میرسانه، هی استغفار کنم، ای به اون گناه برگردم. اللهم ان استغفاری یا کمال اصرار اللهم، موجب سرزنش منه، پستی مرو میرساند، باید سرزنش بشم. از اون طرف خدای من، میفهمم که تو تفضل داری، بخشنده هستی، وادارم میکنه با این که اصرار کردم بازم استغفار کنم، و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عیز، ناتوانی مرو میرساند که میدانم تو مهربانی، بازم استغفار نکنم. ای خدایی که وعداتو انجام میدهی، وقتی وعده لطف کردی لطف میکنی، ولی خدایا تهدیداتو خیلی وقتا عفو میزنی میگذری. یا من اذا وعد وفا و وعد ففا. حالا که این چنینی پس گناه منو ببخش. استغفر ربی و توب الی. استغفر ربی و توب الی. استغفر الله ربی و توب الی. آری باز یادمون دادن، چه بسیار تعلیممون دادن. یا من امر بالعفو و یحب العفو و یعفو علی العفو و یعطی علی العفو. یا رب العفو حلال. چند جمله قبل از العفو معناش این میشه ای خدایی که امر کردی که ماها یک دیگر رو ببخشیم، ای خدایی که دوست داری بخشیدن را، ای خدایی که وقتی کسی کسی رو میبخشه تو بهش عطا میکنی، تو او رو عفو میکنی. ای خدایی که مالک عفوی، یعنی اگر تو ببخشی کسی نمیتونه حرف بزنه، تویی که مالک عفوی. یا رب العفو، حالا که تو دوست داری بخشیدن رو، پس تو هم ما رو ببخش. همیشه عرض می کردم از چیزایی که خیلی زمینه عفو خداست همین کاریه که همیشه داریم به فضل خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعل الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام. جان به قربان همه این بزرگواران که در محضر حضرت شهادت یافتند. اینجور به ذهنم الان زد که از خونی یاد کنیم که ریخته شد اون خون بسیار بسیار نزد خدا محترم، که همه این خونای عزیزان محترم بوده. علي أصغر إمام حسين عليه السلام باب الهوائج خیلی در ارتباط با عرض ادب به حضرتش نتیجه های مختلف گرفتن جان به قربانشان لا اله الا الله آمدن آبادم خیمه خواهرم اصغرم و بیار ناولینی ولدی هستم بچه کوچک وقتی ناراحت بشه ناراحتیش عجیب مؤثره، به خصوص در پدر مادر معلومه، سخت مایه رنج و ناراحتیشون میشه. همچه که این بچه رو دادن دست آقا، دیگه طبع مطلب اینه، مدتی شیر نخورده، غذای بهش نرسیده، رمقی نداره، رنگ پریده، لبا خشکیده، در یک طرف روی شناب داده، بمیرم گاهی چشم باز میشه گاهی میبنده، نوشتن فرادن مبدنه، آقا خواستن با این عزیزشون ودا کنن، نیز نوشتن ان و قبله ببوزن. ای وای وای، تیر آمد و زبه من ان آزنه الال من از عبارات مقاتل اینجور به ذهنم آمده که آقا خیلی پریشونال شده. این تعبیرم لطیف نیزم و اینجور برمیاد، خونا را ای میگرفتن آسمان میبازیدن، به گنداغم میمالیدن لا لا الا الله. یک جمله نقل شده که نشان میده که آقا سخت سخت ناراحت شده. نوشتن چه کردن آقا، چی گفتن؟ گفتن ها اونان آب هون علیه انهو بین الله، اگه کسی در یه جریانی ظلمی بهش بشه نشود کاری بکنه، فشار بیاد روش، وقت کار به این جمله میرسه. گفتن آسون بر من این مصیبت، چرا؟ چون خدا داره میبینه. همونان علیه انهو بینه